بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، لخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به أصالة عدم حجیت اماره مشکوکه، ادلی که بر این معنا اقامه شد عبارت بود دلیل اول دلیل عقلی، که العقل لا یطمئن الا ان یحصل له القطع، و اذا لم یحصل له القطع العقل لا یجوز له الاکتفاء بالظن و بالشک، امنیت میخواد برش حاصل بشه و در صورتی که امنیت برای او حاصل نشد اطمینان پیدا نمیکنه. العقل لا یجوز ذلک، که مرحوم صاحب کفایه فرمود برای که این بهترین دلیل است از برای این مطلب که ما اصالت عدم حجیت را قائل میشیم و نیازی نیست که به سراغ ادله دیگر برویم. این دلیل اول. دلیل دوم دلیلی بود که مرحوم شیخ علی الله مقامه را عنوان کرد و اون تمسک به آیه شریفه بود و اون عبارت بود از این که لا تقف ما لیس لك به علم، شیعی را که به اون علم ندارید به اون تمسک نکنید و دنبال اون نروید. خب نهی است، نهی چگونه؟ اگر چون که این نهی نهی ارشادی باشه که همون برمیگرده به نهی عقل، امر زائدی بر او نیست، اون را قبول کردیم و این هم به طریق اولا. و اگر نهی نهی مولوی باشد، نهی مولوی را گفتیم به این که لا بأس به تمسک به، به جهت این که در مورد شبهه عبارت است از شک در تخصیص. در موردی که ما شک کنیم که آیا این اماره حجت است یا نیست، اگر برویم به سراغ عام، العام یقول بر این که استند بالعام، یعنی لا یجوز لك ان تعمل بهذا المشکوک، و شک در تخصیص زائد خلافاً لمحقق نائلی که فرمود تمسک به عام در شبهه مصداقی است. در اینجا ایشون مخالفت کرد و ما قبول نکردیم خلاف ایشون را و گفتیم نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی نیست، بلکه در اینجا تمسک به عام است در مصداق خودش، یعنی شک در تخصیص، نه شک در تمسک به عام در شبهه مصداقیه. عرض شود که پس بنابراین اگر چنون چه نهی مولوی باشد این طوره. الدلیل الثالث استصحاب. استصحاب گفتیم بر این که شک داریم در حجیت، الحجیت و امر حادث، الاستصحاب یقول جر الامر المستصحب الى زمان شک، جریان بده اون امر مستصحب را تا زمان شک. در این جهان باز محقق نائینی مناقشه کرد و فرمود تحصیل حاصل است، به جهت اینکه نفس و شک کافی است در عدم ترتب آثار. گفتیم نه، تحصیل غیر حاصله، به جهت اینکه استصحاب واقع را بیان میکنه ولیکن شک حکم ظاهری است و الفرق بینهما ظاهر. الامر الواقع الذي نجره بالاستصحاب فرق میکند با اون که در مورد شک ما حکمی را اجرا بکنیم. پس بنابراین شبهه ایشون هم در این دلیل سوم درست نیست که بگوید تحصیل حاصله، یا به تعبیر دیگر بگوید لغوه. نه لغو است و نه تحصیل حاصل، بلکه تحصیل غیر حاصله. پس تلخص بر این که ادله ای که اگر شیخ الاعظم بنا شد به ادله اربعه تمسک کنه، قاعدتاً دلیل چهارم باید اجماع باشه و اجماع هم ظاهراً ثابته، به جهت اینکه شیئی که عقل بر اون حکم بکنه قطعاً شارع هم بر اون امضا داره. بنابراین شرع من این نکرده از این جهت، پس نستکشف اجماع را. حالا اجماع به هر معنایی که هست، اجماع محصل چه معنایی داره اون علا کلام منفی. علا کل حال اجماع هم بر این معنا قائم هست به اسم اینان، ولو حالا در عبارتی من ندیدم تا الان، ولیکن اجماع هم هست. فیتم معدل ادلت الاربعه علا تأسیس این اصل که الاصل فی کل امارت نشک فی حجیتها الاصل عدم الحجیه، هادا تمام الکلام در این مقام. فعليه لابد ان ننتقل به اماراتی که استدل على حجیتها، که اولین اماره عبارت است از قول لغوی. ولیکن قبل از ورود به استدلال امارات مقدمه ای در اینجا ینبغی درش بحث بشه. این مقدمه مرکب است از دو بحث کبروی و دو بحث صغروی. دو بحث کبرویش یکیش این است که هل یعتبر فی حجیت ظواهر الکلام الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف. این یک مطلب. المطلب الثانی، هل یختص الحجیه بمن قصد افهامه او یعم من لا یقصد به افهامه. این دو مطلب. المطلب الثالث، الروایات التي حکیت عن الائمه علیهم السلام هل یختص بمن قصد افهامه فی حضرتهم او یعم بمن لم یحضر کما بالنسبت الینا. ائمه اطهار رواد می رفتن خدمتشون، سوالاتی می کردن. سوالات اونا در یک کتابی بود که اصل نامیده می شد. سوالات مختلف بود، سوالات مختلف، یکی از باب صلات، یکی از باب صوم، یکی از حج، یکی از طهارت، یکی از الی آخره. جواب را متفرق می نوشتن، می شد یه اصلی. این سوال می شد برای این که خب حالا تفسیرش میگی، فعلا فهرست دارم میگم، آیا این مخصوص این سوال جواب ها به خود این بزرگواراست یا ما میتونیم از اون سوال جواب ها استفاده کنیم؟ این یک سوال. سوال دیگر که مشکل تر از این جوابش، مسئله تقطیعه. روایات اون چنانی که بود به ما نرسیده، از هم جدا شد. مرحوم شیخ کلینی و امثالو روایات را تقطیع کردن، جدا کردن، قسمت قسمت کردن. یعنی باب حج را بردن در باب حج نوشتن، صلات را بردن صلات، بیع را در بیع، اجاره را در اجاره، نکاح را در نکاح، طلاق را الی آخره. جدا شد. نحتمل انه در این تقطیعات قرائنی بود که اون قرائن از ذوالقرینه جدا شد. چه باید بکنیم ما؟ ما تکلیفم چیه فعلا؟ قرائن احتمال میدیم این قصدی که شد، تیکه‌ای که در اونجا عرض کنم جدا شد، قرینه ای بود برای تیکه‌ای که در قسمت دیگر بیان شده. خب با این احتمال چی میشود کرد؟ آیا در اینجا اثارات عدم القرینه جاریه یا نه؟ شک در قرینیت موجوده و اثارات عدم القرینه جاری نیست. این هم یک بحث مشکلی است که باید پاسخ داده بشه. فتلخص در این که در این چهار امر باید بحث کنید، دو تاش کبروی است، دو تاش هم صغرویه. یک بحث دیگری که شاید بحث چهارم باشه، حالا یا پنجم، عرض کنم که ظواهر کتابه. قرآن کریم را اخباریون میگن ظواهرش حجت نیست. چرا ظواهرش حجت نیست؟ باید بیان بشه و بعد میدونیم جواب اینها چیه. اینم باز یک مشکلی است که کل هوا مقدمه است از برای ورود در بحث حجیت امارات واحد اثنین ثلاث اربع تا آخر که با امارات رو ما بخواییم بحث در حجیتش میکنیم، این قسمت رو باید، این صراط رو بگذرونیم، این تیکه باید بحث بشه بگذره تا اونجا با این مقدمات بتونیم جوابگوی ادله بعدی باشیم. خب پس المورد الاول، مورد اول، هل یعتبر الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف ام لا؟ کی رو جواب بده؟ جواب این سوال، اگر چنانچه فرض کنید من با جناب عالی صحبتی میکنم، حرفی رو میزنم، حالا هرچی صحبتی میکنم، آیا شما مستمع میتوانید به این ظاهر جا از ایدون من از سفر، من فرض کنید یه همچین جمله‌ای میگم به شما، خب جا از ایدون من از سفر ممکنه آثاری داشته باشه، من اثری داره، ظاهر جا معناش آمده، زیدم که معناش معلومه، سفرم که معناش معلومه، این ظاهره. شما که میشنوید میخواید ترتیب اثر بدید برید دیدن اون آقا، آیا باید زن به وفاق پیدا کنید؟ یعنی بیاید من که بله همینطوره، منم گمان دارم که آمده، یا ظن به خلاف پیدا نکنید. ظن به خلاف اگر چون چی بیاد و شما گمانتون بر خلاف باشه، عرض کنم که خب این کار را مثلا عمل نکنید. آیا این چنین هست یا نیست؟ جوابی که از این داده میشه، میگن بلای عقلا بر عدم اعتبار ظن است، لا به معنای موافقت و لا به معنای مخالفت. یعنی گفته می شود حتی اگر ظن بر خلاف داشتید، ظاهر بر شما حجته. دلیل چیه؟ استشهاد می کنند به این که اگر چون چه مولا، این دلیلشون اینه، اونی که بهش تکیه می شه کرد اینه، میگه اگر مولا این، دقت بکنید دلیل چیه، قبول دارید این دلیل یا نه، دلیلشون همینه، بیشتر از این نیست، میگه اگر مولای به عبد بگه برو آب بیار، عبد است و مولا، نوکر اونجاست، استخدام شده برای انجام دادن کار، یا مولای و عبد تشریعیه، مولای عبد تشریعیه، برو آب بیار، نره نره آب بیاره، بشینه میگه. بعد مولا بگه چرا نرفتی؟ من آب از تو خواستم، من تشنه میری، فرض کن. میگه من گمان کردم که شما آب نمیخوایی، یعنی ظن برخلاف کردم. میگه اینو یک سیلی بهش بزن، اینو من میگم. میگه یستحق العقوبه، میگه این در عرف هست، اگر سابقون به شاگرد دستوری بده، اگر رئیس به مرعوس دستوری بده، اگر افسر به سرباز دستوری بده، اگر طبیب فرض کنید دستوری بده، طبیب رو استثناء میکنن. حالا میگیم سرشم میگیم، عرض کنم که میگن اینجور است که اگر او بگه آقا من ظن به وفاق پیدا نکردم یا ظن برخلاف پیدا کردم، به تعبیر ما جاش سیلی زدنه، یعنی تعذیب کردنه، بنابراین ظواهر حجت، سواء حصل ظن بالوفاق او لم يحصل ظن بالوفاق. این جوابشون. میگن نه هم استثناء هم داره. استثناء در کجاست؟ میگن در جایی که علم معتبر هست عرفاً. این مثال میزنن به طبیب. یعنی چی؟ میگن اگر شما مریض هستی رفتی پیش طبیب، طبیب به یه نسخه ای داد، گفت اینا رو عمل کن. خب این دوا رو بخور، این قرص رو بخور، اون غذا رو نخور، اینطور از این حرفا. خب حالا شما در اینجا میگی شاید این خیلی لازم نباشه این قرص ها. حالا همطوری گفته ایشون. یا مثلا گفته نمک نخور، شاید نه، حالا عیبی نداره. پس برم بپرسم، یقین کنم که ببینم واقعا تکلیفم که من باید به این عمل کنم، به این فرطونی نسخه. میگن اینجا عیبی نداره. اگر ظن به وفاق پیدا نکرد یا ظن بر خلاف پیدا کرد، احتمال دارد که در اینجا حجت نباشه و علم تحصیل کنه برای اون. حالا این استثنا رو بذاریم سر جای خودش. علی کل حال، اون چرا که میگویند سیرت بر او قائم هست، این است که لا یشترط ظن بالوفاق ولا عدم الظن بالخلاف. این مطلب اول. این کبرای کلی در تمام ظواهر نسبت به همه اشخاص. المورد ثانی، من یقصد افهامه. من یقصد افهامه معناش چیه؟ معناش اینه که اگر متکلم با یک جمعی یا با یک شخصی صحبت میکنه، این شخص میشه مقصود به افهام. یعنی من با تو دارم حرف میزنم، با اونایی که پایین هستن در اتاقای دیگه هستن که من حرف نمیزنم، الان مقصود به افهام. الحاضر فی مجلس تخاطب، گاهی هم این عنوان رو بشه میگن، اونی که در مجلس خطاب نشسته است، منبری که منبر میره، مجلس خطابش مخاطب می نشستن، با اینا داره حرف میزنه. اونایی که تو خیامون دارن راه میرن که با اونا کاری نداره که. الحاضر فی مجلس تخاطب هادا هو من قصد افهامه، مقصود بالافهام ایناست. آیا ادله و ظواهر کلام مخصوص به اینهاست یا نه؟ اگر دیگری هم شنید که در این مجلس نبود که منبری چنین گفته یا واعظ چنین گفته یا پدری به یکی از دو برادر گفت، برادر دیگر نبود، آیا بر اون برادری که نبود این حکم پدر اگر مخصوص به او نبود جاریست در این باره دیگری ام لا؟ این سؤالی است که مطرح شده. شخصی که در اینجا گیر کرده در این مطلب، عرض کنم محقق قومی است، صاحب قوانین، میگه ان سد باب العلم علینا، باب علم بر ما منسد شده. ائمه که تشریف ندارن که خدمتشون برسیم، ما هم که در اون زمان نبودیم مقصود به افهام نیستیم. ائمه اطهار آخرین صاحب الام صلوات الله و سلام علیه که خب خدمتشون کسی نرسید تا قبل از اون امام حسن عسکری، تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، علیه و علی جمیع الائمه صلوات و سلام، اونا با مردم خودشون حرف زدن و الی آخره، ما که نبودیم در اونجا. پس ما ارسد و علینا باب العرشبت که باب العلم که معلومه باب علمی، یعنی باب امارات، باب ظواهر، ظواهر عرشبت ظنون دیگه، منتها ظاهریست که حجته، باب ظواهر بر ما حجته. بهترین کسی که در این باره حرف زده و مطلب رو بیان کرده از لسان مرحوم قمی شیخون الاعظم الانصاریه. شیخ اعظم الانصاری در مقام توجیه حرف صاحب قوانین برآمده. ببینیم ایشون چی جور توجیه میکنه. توجیهی که مرحوم شیخ می کند، می گد بر این که این رو دقت بکنیم، بنای عقلا، الحمدلله همه اغلا هستیم. بنای اغلا این است برای اینکه کسی که با اونها صحبت میکند، صحبت میکند با اونها، این غافل از صحبت کردن خودش نیست، یعنی توجه دارد و دارد حرف میزنه. فرض کنید حالا بنده دارم حرف میزنم با شما، بنای شما برای اینه که این آدمی که داره حرف میزنه غافل از حرف خودش نیست و داره حرف را میزند با التفات. شنونده هم غافل از قرائنی که متکلم میگوید قاعدتا اونم نیست، یعنی اونم غافل نیست از قرینه، متکلم هم غافل نیست از فعل خودش. و این معنا مختص به حرف زدن و تکلم نیست، همه جا همه کار بنابراینه. اگر من غذایی میخورم، شما نگاه میکنید که فلانی داره چای میخوره، میگید این غافل از چای خوردن خودش نیست، این داره دست دراز میکنه چای میخوره، پس این متوجهه، غافل از کار خودش نیست. البنا على عدم الغفله في كل العقلاء في اعمالهم بناء العقلائي، این یک قاعده کلی تأسیس میکنن آقایون. بنابراین یکی از مصادیقش عبارت است از صحبت کردن، یک فعلی است از افعال. گوینده که صحبت میکنه میگه بنای عقلای برینه. خیلی این بنای عقلایی محدود به مجلس تخاطبه، اما اونی که در اینجا نیست و غائب در از این جلسه هست، این بنای عقلا در باره او اثری نداره. میگه خب من که اونجا که نبودم که ببینم این بنای عقلا بر این معنا هست یا نیست، غافل است. چرا؟ برای خاطری که من احتمال میدم یک قرینه ای در کلام بوده، بنای عقلا هم بر این بوده که متکلم غافل نیست، اون قرینه به ما نرسیده باشد، قرائن خاصی بین متکلم و سامع بوده در اون مجلس که اون قرائن به غائبین نرسیده. بنای عقلا محدود به همون حد خودشه و لا یسری الی خارج از او. بنابراین اگر ظواهر کلام بیرود به سراغ دیگران داده بشه و بگویند فلانی این چنین حرفی زد در منبر، این ظواهر برای او حجت نیست. این گمان میکنم اجازه بدید که تا اینجا یا ادامه بدیم. این چنین حرفی را در اینجا مطرح کردم و این را گفتن به این که بنای عقلا محدود است به من قصد افهامه، و اما اگر لم یقصد افهامه بنابراین نیست که عدم غفلت در اونها اثری بذارد. لاحتمال ان یکون فی مجلس تخاطب، عرض کنم که قرینتن لا سیما المجالس المختصه بالائمه الاطهار علیهم السلام. ائمه اطهار وقتی که حاضر می شدن سائلین در خدمتشون، خب این ائمه اطهار حالت خاصی داشتن. چرا حالت خاصی داشتن؟ گاهی اماره ای بود بین خودشون و مستمع، اینجا عدم غفلت خوبه، ولیکن گاه امام سخن را قطع می کرد از جهت تقیه، ولو این که از مجلس تخاطب قطع میکرد خطاب را به جهت تقیه یا به جهت مصلحتی در نظر مبارکشون بود. ائمه اطهار این بنا بر عدم غفلت محدودتر است در از جای دیگر، چون در وضع خاصی بودن همشون، اعم از این که روات خاصی از اونها سوالات میکردن و بین اونها دقت کنیم قرائن مسروقی بود، قرائنی بود که در اون مجلس قبلی امام گفته بود و این بلده و دیگران نه، علاوه بر او در حال تقیه و خصوصیاتی بودن که دیگران نبودن. پس این اصالت عدم الغفله در باره دیگران هیچ گونه اثری نداره. پس بنابراین روایات به طور کلی ساقطون علل اعتبار، این یک. دوم، روایات ائمه تقسیم شد، از هم جدا شد. دو اشکال در روایات ائمه هست، یکی این روایت اشکال و دیگری مسئله تقسیم، که هر دوی اینها نیاز به جواب داره، که تا اینجا بعد تسلیم بشم بودم. اصلا الله